میره، فقط به اندازه ای که قوت روزانمون تأمین بشه. درآمدم بیشتر از این نیست. شما دعا کن که خدای ثروتی به من بده. پیامبر فرمود سلبه، همینی که داری به نفته، همینی که داری دینت محفوظه. این هی اصرار و سماجت میکرد که یا رسول الله از خدا بخوابه من یه ثروتی بده. اونقدر اومد و سمج به پیامبر شد. گفت پیامبر فرمود که خدایا اون چیزی که سلبه میخواد بهش بده. اتفاقا زد و یه ارث هنگفتی بهش رسید و ثروتی به هم زد. گوسفندا و شترهای زیادی تهیه شد. دیگه جاش توی مدینه نمیشد. اطراف مدینه یه چراگاهی خرید. یواش یواش حواسش رفت پی گوسفندا و شتراش. نمازه پیامبر رو نمیرسید که بیاد. سرش شلوغ شده بود دیگه، یکی در میون میومد. بعد از یه مدتی مثلا یه ماه یه بار میومد مدینه و میومد خدمت پیامبر رو نماز بخون. بعد از یه مدتی هم که اصلا کلن نیومد نمازدار رو اصلا دیگه کلن نیومد. موقع جمع‌آوری زکات شد، پیامبر فرستادند که کسایی که زکات بهشون واجبه ازشون زکات جمع‌آوری بشه. از جمله اون کسایی که زکات بهش واجب بود و بعد ازش زکات جمع‌آوری میشد همین سلبه بود که زراعت زیادی داشت، هم دام داشت، هم کلی زراعت داشت، هم کلی ملک و املاک داشت و خیلی پولدار بود. به هر شکل باید زکات رو پرداخت میشد. اومدم پیش سلبه، گفتند که باید زکات بدی، حق فقرا رو باید بدی دیگه، بد واجبه. گفت زکات؟ مگه ما یهودیم که جزیه بدیم؟ گفتن زکات که غیر جزیه است. زکات تو قرآن کنار اقیم الصلات اومده، اقیم الصلات و آتوا الزکات، حق فقرا رو باید بدی، واجبه. گفت این خبرا نیست، من با زحمت این ما رو به دست آوردم، اینجوری نیست که بدم. زکات نداد. اومدن خدمت پیامبر، گفتند آه سلبه زکات نداد. سه مرتبه پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن ویلون لسلبه، وای برو. گفتم تو ظرفیتشو نداری، با یه مختصر نعمتی خودت رو گم کردی. واقعا این شکلی است، واقعا این شکلی. حالا شما این رو بگذارید پیش این کسی که گفت اگه دنیا رو به دست راست من بدن، من با دست چپم رد میکنم بدون اون که دست راستم خبردار بشه. اگه دنیا رو به دست راست من بدن، من با دست چپم رد میکنم بدون اون که دست راستم خبردار بشه. مرحوم سید ابن طاووس در سفارشات و نصیحتاش به فرزندش این رو داره. یه کتابی از دوستان بزرگوار، به خصوص رفقای جوونم، این کتاب رو اگه بتونن تهیه کنند خیلی ارزنده است. مرحوم سید ابن طاووس در بین علمای ما از علمای بسیار با عظمته. ایشون یه کتابی دارند به نام کشف المحجه که نصیحت ها و سفارش هاشون هست به فرزندشون. این کتاب ترجمه شده ها، به نام فانوس. خیلی کتاب ارزنده ایه. تو این کتاب به فرزندش میگه که محمدم، اگه خدا تمام دنیا رو به دست راست پدرت بده، با دست چپ رو رد میکنم و میبخشم بدون اون که دست راستم خبردار بشه. این ادعا رو اگه فرد دیگری میکرد آدم خیلی نمیتونست باور کنه و قبول کنه، اما از یکی مثل سید ابن طاووس آدم قبول میکنه. به او برازنده است این ادعا، چون بین اون دست دهنده و گیرنده یه سینه ایه که از دنیا خیلی بزرگتر شده. اون این عظمت رو داره، این ظرفیت رو داره که این کارها رو بکنه. او به مقام زهد رسیده که آمدن و رفتن نعمتها او رو تکون نمیده، خدایا به ما ظرفیت بده، به ما ظرفیت بده که قدر نعمتاتو بدونیم، قدر رحمتت رو بدونیم. به ما ظرفیت بده، هرچی بهمون میدی ظرفیتش رو قبلش بهمون بده. خب 22:35 و بریم به اتاق فرمان برگردیم و فکر میکنم دیگه بعدش هم بود کم کم خداحافظی کنیم.
امکان نداره کسی، هر کسی باشه، واقعا بره در خانه خدا، خدا که من آمدم بلا دیر آمدم لکن آمدم به جان امام زمان قسم، امکان ندارد خدا دست رد بزنه. همه رو میپذیرم، خدا ماها رو دوستمون دارم، علاقه به من دارم، میخواده بود رابطه‌ای که بین علت و معلول هست، رابطه‌ای که بین صانع و مصنوع هست، رابطه‌ای که بین خالق و مخلوق هست، دوستمون داره خدا ما را، میخواده بود فقط بیا در خانه خدا را. یا رب من اشتباه کردم، نفهمیدم، بخشیدم، عفوت کردم، اگر من توبه کردم و بعدم اشتباه کردم و یک گناهی کردم مایوس نشم ها، در خانه ی حق ملاتر نتوم رحمت الله. یأس اونجا نیست برادران، ما هیست که جنگیدن با کفار حرام است، اول اشهر حرام است، معصیت کردن، مخالفت کردن، بی بند و بار بودن، چشم هرزگی داشتن، کنترل نداشتن زبان، این همش جنگ با خداست. انسان یه مقداری خودش را کنترل کنه.
خدا رحمت کنه حضرت آیت الله ناصریو، نفس که میزد آقای ناصری آدم آسمانی میشد. خدا رحمت کنه. اهالی باغ فیض، همین الان دست گلهای صلوات رو تقدیم کنیم به روح پرفتوه حضرت آیت الله ناصری که زینت بخش این لحظات برنامه باغ فیض شد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و همه بزرگترامون، همه اساتیدمون، همه علما، صلحا، شهدا، فقها، بزرگترامون. دست گل های صلوات رو تقدیم کنیم به روح پرفتوه حضرت امام و همه شهدای این مرزوم و همه این انسان های بزرگ آسمونی. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام. هر ثانیه خدا رحمت استش. سه توحید تیرراهی از ارومیه این رو فرستاده. بله قطعا همینطور هستش، هر لحظه پر است از رحمت حضرت پروردگار. سلام، شب پاییزیتون بخیر. رحمت خدا رو همیشه صبحا که بیدار میشم احساس میکنم و شکر میکنم. خانم همت دوست از ملارد گفتن درود به عوامل باغ فیض، باغ فیضی های بزرگوار. ارادتمندم خانم همت دوست از ملارد و خیلی پیامک های دیگری که برای ما رسید و عرض کنم خدمتون که مام بزرگ ما همیشه میگفتش که در دیزی بازه، حیای گربه کجا رفته. حالا محمد پاکزادیان عزیز و بزرگ و تهیه کننده خوب پخش ما وقت داده، ما همینجوری پشت سر هم دیگه داریم میریم. خیلی ممنونم از همه بر بچه های خوبی که همراه من هستند در استدیوی پخش شبکه رادیوی تهران، بر بچه های بسیار با صفایی، استاد عزیزم آقای مقدم عزیز و بزرگوار، جعفر ابراهیمی عزیز، محمد پاکزادیان عزیز و گرانقدر، صدا برادر عزیز و بزرگوار امشبون آقای مهندس قومی، محمد بخشایش عزیز و دوست داشتنی، صد مشتبای احمدی عزیز و گرانقدر و بسیار زحمت کش و دوست عزیز نازنینم آقای مهندس کاشانی عزیز. همه این بر بچه ها امشب دستگیر من بودند اینجا و منو کمکم کردن. خدا خیرتون بده. فردا شب مردم رأس ساعت 10 شب یادتون نره ما رو همراهی کنید. حالا الان که داریم با هم خدافظی میکنیم، بعدش اگر که وقت داشتید یه فرصتی فکر کنید که چه کنیم به درد امام زمانمون بخوریم. چه کنیم که به درد امام زمانمون بخوریم؟ ای دل اگر عاشقی در پی دلدار باش، بر در دل روز و شب منتظر یار.
به روایت تاریخ، تابستان داغ سال 1343، زمانی که سناتورهای مجلس در تعطیلاتند، ناگهان اعلام می شود مجلس سنا جلسه‌ای فوق‌العاده دارد. از 60 سناتور مجلس در نهایت 22 نفر موفق می شوند با این ضرب العجل از وسط تعطیلات خود را به مجلس برسانند. شریف امامی رئیس مجلس سنا به سناتورها میگوید کار بسیار مختصری است، اجازه بفرمایید الان تمامش کنیم. این کار بسیار مختصر چیست که باید در نیمه های شب، آن هم در وسط تعطیلات تابستانه، در مجلس تصویب شود؟ سفارت آمریکا در تهران اتفاقات امشب مجلس سنا را با حساسیت و البته با آرامش زیر نظر دارد. این آرامش از این جهته که محمدرضا پهلوی 2 ماه قبل در سفر به آمریکا و ملاقات با رئیس جمهور جانسون در ازای دریافت یک وام 200 میلیون دلاری، خیال آمریکایی‌ها را از تصویب این مصوبه ذلت‌بار راحت کرده است. مصوبه ساعت 12 شب مجلس که در ادبیات سیاسی کاپیتالاسیون نام داره و قلب هر عاشق ایران رو به درد میاره و ایران رو به یک مستعمره تبدیل میکنه این است: مجرمان آمریکایی در صورت انجام هر گونه جرم و جنایت در ایران از تعقیب قضایی در امان بوده و قوه قضایی ایران حق دستگیری و محاکمه آنها را نداشته و ایران باید آنها را برای محاکمه و مجازات تحویل مقامات آمریکایی نماید. این لایحه برخلاف قوانین اول به مجلس سنا می رود و بعد در مجلس شورای ملی هم تصویب می شود. امام خمینی که از فروخته شدن استقلال ایرانی ها به شدت به خشم آمده می گوید با کمال وقاحت و با این امر ننگین ملت ایران را از سگهای آمریکایی پستر کردند.
از پخش شبکه رادیوی تهران با بخش سوم برنامه ها در کنار شما هستیم تا ساعت 6 بامداد. بسیار سپاسگزارم که همراه ما هستید.
مثل هوای کوهستان خالص، مثل هوای جنگل پاک، مثل هوای خانه با حود اخوان، طراحی مدرن، هماهنگ با هر آشپزخانه، کم صدا با مکش قوی،
زیبایی آشپزخانه با محصولات اخوان.
چطوری چه رنگی، عجب تو و برنگی، با محصولات غذایی تک عجب روز قشنگی، دلت خرس باشه چون سابقه داره، برانداز توی آشپزخونه هر کی تک بیاره، برگرفته از طبیعت،
رو به کج فرنگیه تش
بی نظیر و با کیفیت،
رو به کج فرنگیه تش
شده تار و پود فرش پره از نقش و نگار، میزند جنگ به دل نام زمرد انگار، چه جلوه ای داره فرش زمرد، خوش نقش و رنگینه فرش زمرد.
فرش زمرد کاشان
شرکت صنایع نساجی هایاباف با تکیه بر نیروی انسانی متخصص و مجرب و با بهره‌گیری از دانش فنی و ماشین‌آلات روز دنیا، با خلق یک نام تجاری معتبر پیشرو در صنعت نساجی کشور بوده و قابل رقابت با بازارهای جهانی است. شرکت صنایع نساجی پایاباف.
چای نباشه خونه میشه؟
به به، عجب چایی.
این چایی با بقیه چایی ها فرق.
ترکیبی از میوه های سیب و به و گلابی، چای میوه ویتا سیب.
ماشیران لنت، تولید کننده انواع لنت های خودرو. با ماشیران مطمئن بران.
آقایان، ورود شما رو به پرواز 5828 غیر مقدم عرض میکنم.
تو فکری؟ چیزی شده؟
ببین، میخواستم بدونم
واقعا شهر فرش کیفیت رو تضمین میکنه؟
یک شهر پشت این کیفیت است. یک شهر پشت خرید شماست. تا ساعت 2 بامداد در شعبه مرکزی میزبان شما هستیم.
صبحونه کره نون سنگر،
مربا مربای رازه،
نهار چی داریم مادر جون؟
خورشت خوش عطر و بو، بفرما اینم آب لیمو،
آلبالو آناناس پرتقال،
یک شربت خوب و ایدئال،
عصرون خوب آش رشته،
با نعنا پیازداغ برشته،
میریزیم آشو توی ظرف تک تک،
نوبت کشکه حالا رازک،
هر لحظه با هر ساعت با محصولات رازک.
رازک، راز سلامتی.
اوه مبارکه،
فکر کنم خیلی گرون خریدی ها.
یه قدم با من بیا بهت میگم.
شهر لوازم خانگی، اصالت کالا، قیمت بصرفه و مناسب، شرایط اقساطی آسان و متنوع.
تو شهر لوازم خانگی قیمت همه کالا بصرفه و مناسبه.
در شهر لوازم خانگی میتوانید به راحتی بدون ضامن و حتی بدون پیش پرداخت، فقط با یک دسته چک و بدون نیاز به مراجعه به بانک خرید کنید. شهر لوازم خانگی، تا ساعت 2 بامداد در شعبه مرکزی میزبان شمایی، نشانی بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر.
سلام، من آرن هستم، نماینده ابزارهای دستی و موتوری آروا. آروا ابزارهای دستی و موتوری بسیار زیادی رو در اختیار شما میذاره. اگه براتون در مورد هر کدوم از این دستگاه‌ها سوال یا مشکلی پیش اومد، حتما با من تماس بگیرید. یادت نره، استفاده از همه توانت تو رو به موفقیت نزدیک میکنه. شماره تماس 021-61-672. آروا، ابزار موفقیت.
سلام همسایه، خدا بد نده، چی شده؟
سلام بابا، نمیدونم چه شده. خب
بذار من یه نگاهی به باتریت بندازم. باتریت مرخصه. یه باتری همیشه روشن بخر، خیال خودت هم راحت کن.
همیشه روشن، از ما انرژی بگیرید. باتری های اتمیک با ضمانت سپاهان باتری.
پر از شکوفه های حکمت،
پر از شکوفه های حکمت،
آکنده از گل های همیشه بهار اندیشه، باغستان معرفت و محبت است نهج البلاغه امیرالمؤمنین علی علیه السلام. تو اصلا بهار را میمانی، بهاری جاودان بر مدار ایمان، بهار را میمانی،
بهار را میمانی.
بهار را میمانی فرصتی است برای مرور اندیشه های مهدوی در کلام حیدری به روایت مهدی رستمی.
به نام خدای الرحمن و سلام. بهار را میمانی،
شناخشناسی امام عصر علیه السلام بر پایه آیات و روایات با محور قرار دادن نهج البلاغه امیر مؤمنان علی علیه السلام، باورداشت مهدویت، فایده شناسی غیبت امام غایب، موضوعی است که می‌خوایم بهش بپردازیم. گفتیم باورداشت مهدویت یعنی بررسی فایده غیبت و امام غایب، و فایده اول رو از نگاه امیر مؤمنان علی علیه السلام در مجموعه‌ای که در اختیار ما هست نهج البلاغه این گونه ارزیابی کرد. حضور امام غایب باعث به وجود آمدن ارتباط با هادیان و راهنمایان حیات بشری شده، به آن برکت میده. قرآن کریم اشاره‌ای داره و این اشاره رو میخوایم مد نظر قرار بدیم و در موردش صحبت بکنیم. این آیه رو با هم بشنویم.
روزی که هر قومی را با امامشان دعوت میکنیم. سوره مبارکه اسراء آیه 51.
سوره مبارکه اسراء آیه 51 رو با یکدیگر شنیدیم ترجمه آیه رو. امام باقر علیه السلام در شرح و تفسیر این آیه فرمودند: در آن روز رسول خداوند محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و حضرت امیر مؤمنان علی علیه السلام و حسن ابن علی و حسین ابن علی علیه السلام با قوم خود می آیند و هر کس که در عصر هر امامی از دنیا رفته آن روز با آن امام محشور می شود. نکته قابل تأملی است و نگاه ویژه است. آیه قرآن کریم از هر منظر که بهش نگاه بکنیم، میابیم که ما با یک پیشوا و یک رهبر روبرو هستیم. هر نوع ترجمه‌ای هم که بکنیم از این پیشوا، میبینیم اون امام طبیعتاً ارجاع میشود به جانشینیه پیامبر خدا، ارجاع می شود به خود سلسله جلیله پیامبران، امتی که با پیشوای خود برانگیخته میشه و در صحنه محشر حاضر میشه. این منظر رو داشته باشیم. و یکی از نکاتی که درباره باورداشت مهدویت گفتیم، یعنی بخوایم نخوایم ما باید آن هادی، آن راهبر و آن کسی که برای ما بالاترین منفعت رو ایجاد میکنه در ارتباط باشیم. و جالب اینه که امیر مؤمنان علی علیه السلام کلمه برکت و مبارک رو هم به کار میبرن. برکت داشتن رو دیدید، ما درکش میکنیم. مثلا میبینیم یه فردی جوانه، درآمدم داره و زندگی رو داره اداره میکنه. یه فرد دیگری که پدر یه خانواده است، چند تا فرزند، تعدادی نوه داره، او هم همون درآمد و دستمزد رو داره. اما میبینیم سر سفره این فرد با سختی سری چیزا فراهم میشه، سر سفره اون پدر بزرگ، اون پدر، اون کسی که جایگاه داره، میبینیم که به آسانی فراهم میشه. و همه ما اقرار میکنیم که این حاصلش یا محصول این هست که داره برکت میکنه. برکت عمر رو دیدیم، برکت کار رو دیدیم، و همه ما درکی از برکت داریم که امیر مؤمنان علیه السلام ما رو به او ارجاع میده. ما وقتی با امام عصر علیه السلام ارتباط برقرار میکنیم، آرامش میابیم، خطاهامون کم میشه، پرهیزکاریمون افزایش پیدا میکنه، نحوه مواجهمون با گناه تغییر میکنه. و همه اینها رو اسمشو میذاریم دستاورد، اسمشو میذاریم برکت. آری، هر کس در روز قیامت که به طور حتم خواهد آمد با امام زمان خودش محشور میشود تا در آن روز فصل و جدا کننده حق از باطل پاسخگوی این سؤال مهم و اساسی باشد که با امام زمانی که خداوند او را برای هدایت شما منصوب کرده و شناخت و ارتباط و پیوند عقلی و قلبی و تبعیت حقیقی و موشکافانه و از روی شناخت با او را بر شما واجب کرده بود چه کردی؟
همراهان عزیز، شنوندگان محترم رادیو تهران، در این لحظه از شما دعوت میکنم بریم به استقبال بازپخش برنامه از رادیو تهران بپرسید.
از رادیو تهران بپرسید.
خانم ها آقایان سلام، وقتتون بخیر باشه. به از رادیو تهران بپرسید خوش آمدید. همراه ما باشید از طریق سامانه پیمکی 30094. مشاوره تحصیلی داریم، میتونید سوالات خودتون رو از ما بپرسید و همطور کلمه مشاوره رو به 30094 ارسال کنید. آقای هادی رضازاده، مشاور تحصیلی روانشناسی و شغلی، سلام، خوش آمدیم به از رادیو تهران بپرسید.
بنده عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت شما خانم محمدی. یه سلام گرمم به همه شنونده های عزیز، امیدوارم که مثل همیشه بتونیم پاسخگوی سوالاتشون باشیم.
درود بر شما، سلامت باشید. آقای رضازاده، می‌خوایم در خصوص استرس امروز صحبت کنیم. با این تفاوت که چون حالا قبلا هم راجع به استرس صحبت کردیم، یه مقدار دقیق‌تر و ریزتر اگر ممکنه که صحبت کنید در مورد استرس، مواردی که حالا تو برنامه‌های قبل پرسیده شده توسط خانواده‌ها استرس قبل از امتحان بوده، حالا چه تشریحی چه تستی. یا اینکه ما یه سری بچه‌ها رو داریم که عموماً استرس دارن کلاً، حالا می‌خوایم راجع به این مورد دقیق توضیح بفرمایید.
سلام، من صدای شما یه مقدار ضعیف دارم.
بله الان تقویت میشه براتون. بله الان بهتر شد.
بله بله
بسیارش.
یه دسته بچه ها رو داریم که حالا ما عموما میگیم یه استرس داریم و یه استراف، اینا یه مقدار با هم متفاوته. حالا دسته ای که عموما میگیم همیشه راجع به همه موضوعات، حالا نه صرفا درس، موضوعات جدید یا حتی خیلی موضوعات در واقع میشه گفتش که معمولی استرس داره، این جمله بچه ها رو بهشون میگیم بچه هایی که مضطربن و ذاتاً استرسی هستن، که خب معمولاً با وجود یه روانشناس این مورد خیلی میتونه کنترل بشه و همیشه توصیه که ما داریم اینه که بهتره که اینا تو سالهای پایین‌تر شناسایی بشه، بررسی بشه و نیاد برسه به سالهای انتهایی که معمولاً ما تو 3 سال پایانی میشه گفتش که بیشتر در واقع نشون میده خودش این حالت.
بله.
یه دسته بچه‌ها هم داریم که خب حالا عنوان شده تو پیامک‌های برنامه‌های قبلیمون هم داشتیم که موقع امتحان دادن، موقع پرسش کردن معلما، حالا چه دو آزمون‌های تشریحی چه آزمون‌های تستی، اصطلاحاً استرس دارن، که این جمله بچه‌ها میشن استرس‌های درونی اصطلاحاً. ما بهش استرس لحظه آخری هم میگیم، که اون زمان‌هایی که نباید اتفاق میفته. مثلا دانش آموز میخونه برای امتحانش، حالا روز قبلش، هفته قبلش اوضاع خوبه، مشکلی نداره، زمانی که میره سر جلسه امتحان میشه، حالا اون برگره بهش میدن، اونجا تازه شروع میشه.
درست.
خب چون هیچ آمادگی واسش نداره، پیش بینی نکرده، رفع کردن این استرس خیلی سخته. ما همیشه یه چیزی که قابل پیش بینیه، خب قبلا فکرشو کردیم، یه آمادگی داریم. مثلا بچه‌هایی که اصطلاحا میگیم مضطربن، میدونه که همیشه اون استرس رو داره، اون استرس رو داره، میدونه باید چجوری رفعش بکنه. ولی اون دانش آموزی که نداشته، تجربه نکرده، یه دفعه زمانی که باید آزمون بده خودشو نشون میده، اونجا تازه کار سخت میشه. که خب اینجا خیلی مهمه که بتونه خودشو کنترل کنه. ما تو کنکور هم خیلی وقت دیدیم که میشنویم از دور اطرافیان، از حالا دوستان که میگن آره رفت سر جلسه به خاطر استرس کنکورشو خراب کرد. یه چیزی که خیلی مورده در واقع میشه، خیلی اتفاق میفته برای بچه ها، که این حالت میشه استرس درونیه، که یه سری تکنیک ها و راهکارهایی داره که یه مقدار متفاوته.
درسته. در واقع شما گفتین که شیوه مواجهه با استرس دو جنبه داره، از دو جنبه میشه بررسیش کرد. یکی استرس هایی که دائمی هستن، افرادی که همیشه استرس دارن، و یکی افرادی که موقع حالا امتحان، دانش آموزایی که موقع امتحان استرس میگیرن، که ما با این دسته طرف هستیم و در واقع پاسخ سوالات این دسته از شنونده ها رو میدیم. حالا میخوایم ببینیم چه راهکارهایی وجود داره آقای رضازاده برای رفع این استرسی که در زمان امتحان یا مواقع خاص تحصیلی به وجود میاد. البته میدونم که قبلا هم گفتید که خیلی باید دقیق تر بررسی بشه. و راه‌های رفعشون هم گفتین خیلی زیاده. قبل از اینکه حالا بریم به داخل رژی و برگردیم، من یه چیز رو بگم خدمت شنونده ها. کسانی که میخوان از مشاوره آقای رضازاده و تیمشون استفاده کنن، کافیه واژه مشاوره رو به سامانه 30000